تفری تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید، درسا رو خوب یاد بگیرید.
نه صبح، تهران، جام جم، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مدیر دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه برخلاف باور عمومی آنفولانزا بیماری جدی است که میتواند عوارض خطرناکی داشته باشد گفت آنفولانزا به طور معمول در ماه‌های سرد سال شیوع بیشتری دارد و میتواند سینوس و بینی تا گلو و راه‌های تنفسی و ریه را درگیر کند. دکتر فرشید رضایی اظهار کرد آنفولانزا شاید برای برخی افراد یک سرماخوردگی ساده به نظر برسد، اما این بیماری میتواند عوارض جدی و حتی مرگباری داشته باشد. متخصص بیماری‌های عفونی درباره گروه‌های پرخطر برای تزریق واکسن آنفولانزا گفت تمام افراد می‌توانند برای تزریق واکسن اقدام کنند، اما برخی گروه‌های پرخطر مانند مبتلایان به بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های زمینه‌ای، بیماری کلیوی، دیابت، بیماران مشمول شیمی درمانی، افراد با سن بالا و زنان باردار باید برای تزریق این واکسن اقدام کنند. مینو مهرز درباره افراد حساس به واکسن آنفولانزا گفت افرادی که به تخم مرغ حساسیت دارند به واکسن آنفولانزا نیز حساسیت خواهند داشت. و اما خبر بعد. کارشناسان توصیه میکنن اگر فرزند شما یک مشکل مزمن سلامتی مانند آسم، حساسیت یا تشنج دارد، با پزشک اطفال در مورد برنامه ریزی اقدام مناسب در مدرسه صحبت کنید. آخرین خبر این که محققان میگویند در حالی که بزرگترین عامل خطر شناخته شده برای آلزایمر افزایش سن است، این بدان معنا نیست که فقط افراد سالمند به آن مبتلا میشوند. برخی از افراد حتی در سن 30 سالگی علائم این بیماری را تجربه میکنند. زمانی که فردی بین 30 تا 60 سالگی به آلزایمر مبتلا می شود، دچار آلزایمر زود هنگام شده است. شما رادیو سلامت رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، 5مین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت روز چهارشنبه 4 مهر ماه در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
مهربان من ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان باش. سر به زیر و مهربان با شکوهی، پر غرور و پر توان همچکوهی، ای بهشت عاشقان ای دیار جاودان، چل چراغ آسمان در کنار ما باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن ای ایران، ای وطن خلیج فارس تا دل عرب،
ما تو هم صدا،
ما تو هم نفس، ما تو یک صدا،
ما تو هم صدا،
خوانم این نوا، خوانم این سرود،
بر وطن سلام،
بر وطن سلام، بر وطن درود. سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن.
با رسیدن به ساعت 9 شما شنونده برنامه بعدی هستید با عنوان مثبت تربیت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت. به نام یکتای بی همتا. سلام احسان همه شما شنوندگان عزیز و نازنین شبکه رادیوی سلامت. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره زندگی جنسی فرزندانمون هست، کودک و نوجوان در مراحل مختلف رشد، جنبه جنسی زندگی فرزندانمون و مهارت هایی که باید در این مسیر کسب بکنن برای پیشگیری از مخاطرات. و همینطور موضوعی که از هفته گذشته پیگیر اون بودیم، کسب هویت جنسیتی متناسب با آنچه که از نظر بیولوژیک در هنگام تولد از نظر جنسی براشون تعیین شده. اما از نقش والدین خواهیم گفت در این مسیر کسب هویت جنسیتی. شما هم از ما بپرسید. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستن و متخصص بهداشت باروری، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفن ما در رادیو سلامت برای اینکه شما پرسش هاتون رو از همین ابتدای برنامه مطرح بفرمایید. علی‌رغم اینکه ما داریم در رابطه با هویت جنسی و جنسیتی صحبت میکنیم، شما میتونید در مسیر رشد فرزندتون هر آنچه که براتون پرسش هست برای زندگی جنسی فرزندتون مطرح بفرمایید. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست. و عرض کردم خدمتتون که مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی در محضرشون هستیم. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون که خانم دکتر همراه ما هستید. خواهش. و خوبه یه خلاصه‌ای از اونچه که هفته گذشته مطرح کردیم بشنویم از شما. عزیزانم بدونن که مسیر طرح پرسش و مسیر برنامه چی هست.
ما هفته گذشته در مورد تفاوت‌های جنس و جنسیت صحبت کردیم. گفتیم که به هر حال جنس برمیگرده به ویژگی‌های بیولوژیک، آن چیزی که فرد در کروموزوم‌هاش هست، در ژنتیکشه و باش متولد میشه، که حالا اشاره کردیم به اینکه جنس دختر، جنس پسر و اساساً اونهایی که ممکنه ابهام تناسلی داشته باشن که تعداد زیادی هم نیست، اما به هر حال این میشه جنس، میشه آن چیزی که فرد باهاش متولد میشه و در ویژگی‌های بیولوژیکش. اما جنسیت درک فرد از اون جنسی که درش هست و خیلی تعریف وسیع تری داره از آنچه که ادراک فرد هست از زن بودن و مرد بودن خودش و بسیار حائز اهمیت، چون هویت جنسیتی چیزیست که از همون کودکی شکل میگیره. در 3 تا 5 سالگی اشاره کردیم که تثبیت میشه، یعنی کودک 3 تا 5 سال میدونه که دختره یا پسره و کم کم این ویژگی ها شروع میکنه به جامعه دخترانه، پسرانه، زنانه، مردانه بودن ورود کردن که در بچه ها این به صورت بازی ها گاهن خودشو نشون میده. در بازی هاشون نقش های جنسیتی میگیرن و حالا به فراخور رشد و تکامل که دارن در اون جنسیتی که قرار دارن این پذیرشه براشون اتفاق میفته و اینا رو آماده میکنه برای زندگی آینده، برای بلوغشون، برای زن و مرد بودنشون در آینده. خب با اشاره کردیم به موضوعاتی، اما نقش والدین در این فرایند رشد و تکامل و در پذیرش فرزندشون خیلی مهمه، برای اینکه بچه‌ها با چالش‌های از همون کودکی گاهن مواجه میشن یا خانواده با اون چالش‌ها مواجه میشه و در نوجوانی اینا یه مقدار پررنگ‌تر میشه. این که والدین چه مهارت‌هایی داشته باشن که آگاه باشن که اساساً ما بدونیم خانواده اولین نهادیه که دانش و ارزش‌ها و نقش‌ها و عادات رو به نسل دیگه منتقل می‌کنه. پس مهمترین کانون برای اینکه فردی شکل بگیره خانواده است و هویتش رو پیدا بکنه خانواده است. اینکه ما بگیم بچه من رفت مثلا سربازی اینطوری شد، رفت دانشگاه اینطوری شد، ریشه هاش در همون کودکیه.
همین می‌خواستم ازتون تو همین بخش بپرسم. حالا ما می‌خوایم بیشتر برای خانواده‌ها صحبت بکنیم. بله. اما می‌خوایم ببینیم که اون چه که عوامل تاثیرگذار رو مسیر کسب هویت جنسیتی درست هست چه عواملی هست؟ حالا خانواده یکیش میشه، مسائل اجتماعی، قوانین، تفکیک هایی که به هر حال اتفاق میفته، همه اون چه که تاثیر میگذاره تو کسب هویت جنسیتی درست. و ما دلمون میخواد که، و اینجا واقعا منظورمون هم این نیست که یه سری کارا مردونه است، تعدادی کارا زنونه است.
بله.
دلمون میخواد فقط اون فرد با زن بودن خودش و اون فرد با مرد بودن خودش تمام اون توانایی هایی که قراره کسب بکنه کسب بکنه.
بله.
اما به هر حال این رو بپذیره که اون یک زنه و اون فردی هم که با بیولوژیک مرد متولد شده میپذیره که یک مرده و میخوان تشکیل خانواده بدن.
بله، کاملا فرمایشتون درسته. یعنی که ما وقتی میگیم هویت جنسیتی، یعنی یک کسی که میدونه زن و مرد بودن خودش رو قبول داره، دوست داره که در این در واقع جامعه قرار داره، اما ممکنه از نظر کارکردهای اجتماعی وارد دایره کارکردهایی بشه که اصطلاحاً اجتماع بهش میگه کار مردانه یا کار زنانه. این هم برچسبایی که اجتماع میزنه، جامعه میزنه، نه اینکه ما بخوایم بگیم صرفاً یه سری کارا رو باید فقط زنها انجام بدن، یه سری کارا رو فقط باید مردها انجام بدن. خب ما الان در جامعه خودمون شاهد این هستیم که خانمی که ممکنه در معدن کار میکنه، آقایی که ممکنه خیاط خیلی خوبیه.
مل.
یعنی این خط کشی ها هست که جامعه براش انجام میده. اما اساس صحبت ما در پذیرش نقش جنسیتی و هویت جنسیتیه که فرد به تبع اون میتونه در اجتماع، در جامعه‌ای که بهش تعلق داره، خودشو ابراز بکنه و از این حس خوشایندی داشته باشه.
از نظر دانش سلامت جنسی عامل مهم تاثیرگذار خانواده هستن؟
خانواده نقش مهمی داره. ما البته این رو از ملال‌های جنسیتی جدا کنیم، یعنی خب درصد کمی از جامعه ممکنه که ملال جنسیتی پیدا کنه که اون اصلا اساساً یک چیز متفاوته از اینکه فرد از همون هولوش کودکی به نوجوانی و به خصوص در انتهای نوجوانی خودش رو متعلق به جنسیتی که هست نمیدونه و این یک چیز ریشه ای تری هست، عمیق تری هست در مغز که اتفاق میفته. اونها درصد کمی هستن از جامعه که میرن تو تشخیص هایی که بالاخره در کمیسیون های مختلف تشخیص گذاشته میشه.
بله.
که اساسا فرد ممکنه میگه که من اگرچه که زن هستم ولی درونم یک مرده، نمیپذیره هویت جنسیتیش رو، یا یک مرده میگه من در درونم یک زنه و این از هولوش نوجوانی قوی تر میشه ابراز و بیانش و افکارش. و اما ما با اون بخشی از جامعه در حقیقت در حال حاضر روی صحبتمون هست که اینو نیان با این اشتباه کنن. یعنی اگر مثلا حالا ابراز پوششی یک نوجوان یا یک کودک در هنجارهای اون جامعه، مثلا به جامعه زن یا مرد بودنش متعلق نیست، سری برچسب ملال رو ما نزنیم و این در واقع میخوایم این پذیرشه ایجاد بشه که یک سری مسیرهایی رو کودک و نوجوان طی میکنه تا این کسب هویت رو داشته باشه و البته که خانواده مهمترین نقش رو داره.
خیلی سپاسگزارم. مقدمه خانم دکتر کشاورز مهمان عزیزمون رو شنیدین، ازشون خواهش کردیم که یه خلاصه ای از اون چی که در هفته گذشته مطرح شده و مسیری که ما میخوایم تو این برنامه در موردش صحبت بکنیم تقدیم حضورتون شد. شما هم میتونید از ما بپرسید درباره هر اون چه که رفتار خانواده است، باورهای ماست، تأثیرگذار در کسب هویت جنسی فرزندمون، هویت جنسیتی البته، حالا دقیق تر رو میخوایم بگیم 2265-2876 شمار تلفن ماست، 30102 برای پیامک های شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
ادامه میدیم گفتگو رو با خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره یک کسب هویت جنسیتی، تأثیر خانواده. خانم دکتر میتونیم براش یه اصولی بیان بکنیم؟ ما معمولا میایم برای حالا چگونگی صحبت کردن با بچه‌ها در مورد بلوغ اصولی مطرح میکنیم و حالا در حوزه سلامت جنسی در مراحل مختلف رشد، برای کسب هویت جنسیتی میتونیم چند تا اصل مطرح بکنیم یا اینکه اینا به نسبت اتفاقاتی که برای خانواده میفته توصیه های مطرح میشه؟
ببینید، ما یه سبکای تربیتی داریم، یعنی والدینی هستن که از سبکای مختلف تربیتی ممکنه برای برخورد با فرزندشون استفاده میکنن. یکیش پس سبک تربیتی والد هست نسبت به فرزندش، تعاملاتی که خود والدین دارن، یعنی پدر و مادر دارن با هم دیگه، و آنچه که به کودک و نوجوان منتقل میشه با عنوان فرایند رشد و تکاملش از مسیر آموزش ها و دانشی که ما در اختیارش قرار میدیم، و آنچه که در ارتباط بین ما و جامعهمون داره میگذره، همه اینها رو کودک و نوجوان داره ضبط میکنه و یاد میگیره و تمام تک تک رفتارها، جملات و عادات ما رو داره میبینه. من مثال میزنم، مثلا ببینید والدینی که به شدت کنترلگر هستن در تربیتشون، والدینی که به شدت حمایتگر هستن، والدینی که به شدت سختگیر هستن، همه اینها افرادهایی هستش که در سبکای تربیتی برای بچه ها آسیب ایجاد میکنه. وقتی من بیش از حد کنترل میکنم یا از اون وقت بیش از حد رها میکنم، برای همین در فرایند تربیت کودک و نوجوان متوجه خیلی از مسائلی که خوب و بد هست نمیشه، متناقضه براش. من یک جا خیلی بهش آزادی بی قید و شرط میدم، بعد یک جا خیلی محدودش میکنم. پس در واقع یکیش برمیگرده به سبک تربیتی ما. این که خب ما الان در نوجوانا میبینیم که گاهی وقتا از نوع برخورد والد با خودشون نسبت به جنسیت خودشون بیزار میشن. میگه مثلا من میبینم که مثلا مادرم از زنانگی خودشو دوست نداره و مرتب نوع در واقع تربیتی هم که داره با دخترش انجام میده، تربیت آموزش مبتنی بر ترسه. یعنی ما همجوری نکته رو بگیم، اگه ما قرار به بچه ها نکته رو انتقال بدیم، نباید در انتهای این پیام آموزشی ما ایجاد ترس باشه. گاهی ممکنه ما در اواخر نوجوانی برخی مسائلی که میخوایم به نوجوانمون بگیم یه مقدار با ترس‌های از بیمار شدن، از مثلا بعضی اتفاقات ناخواسته اونو چاشنی کنیم، برای اینکه بدونه یه جاهایی نباید بره. ولی برای کودک و ابتدای نوجوانی خیلی از آموزش‌ها اگه توأم با ترس باشه، به خصوص در فرایند بلوغش یا با سختگیری و کنترل‌های نامعقول باشه، کودک و نوجوان رو از اون جامعه‌ای که بهش متعلقه گاهی وقتا دور میکنه.
اگه بخوایم برای شاهد مثال بذاریم که یه خورده ملموس‌تر باشه برای مردم، یعنی مثلا مادر یه جوری ملال خودش رو از شرط جنسیتی خودش نشون بده. بله آی من مثلا الان نمیدونم الان خلق و خوم اینطوری شده به خاطر اینکه قراره مثلا عادت ماهانم اتفاق بیفته. بله. آخ اگه زن نبودم الان راخ. الان مثلا بله. حاملگی برای زنه. نمیدونم
هر چی درد برای زناست. اصلا ما این کلمه رو من خیلی میشنوم. آره هر چی درد مال زناست.
در صورتی که ما واقعا من هر وقت این جمله رو میشنوم میگم که این در سن باروری بالاخره این نظم دوره ماهانه نشون میده شما سلامتی از نظر باروری و خودش یه نقطه مثبته، ولی این جمله خیلی تکرار میشه بین خانمای ما خیلی. ای بابا ما بیچاره این زنی،
البته
میدونم حاملگی مال ماست. میدونم
به نظر من از یک نداشتن آگاهی کافی میاد، یعنی گاهی وقتا اون اگر بگونه ای از یک مشکلی و دردی از زنانگیش میناله شاید درسته، ولی نمیدونه که این راه کار داره، نمیدونه که مثلا اگر خونریزی‌های نامنظم بیش از حد یا تو هم با درد داره این راه کار داره، فکر میکنه که در زنانگیش باید تحمل کنه و ناخواسته در هر ماه اتفاقی که براش میفته در این سیکل قاعدگی در خونه همه میدونن که مامان حالش بده، مثلا از یه هفته قبلش عصبیه و یه هفته هم حالش بده، هیچ کاری نمیکنه، با ما ناخوشایند رفتار میکنه و از زنانگیش فروریه.
در صورتی که اگر که به قول فرمایش شما اون بانو اطلاعات کافی داشته باشه میدونه یه نشانه خیلی خوبیه. بله. ولی خب اگه مثلا دردش بیش از حد خب مراجعه کنم ببینم دلیل خاصی داره یا نه، از چند روز قبل باید بفکر باشم این نظم خب خودش خوشاینده، شاید درد نشانه تخمک‌گذاری درست ماهانه باشه. بالاخره این باور اگه تغییر بکنه اون دختری هم که داره تو این فرایند بلوغ قرار میگیره اونم براش خوشایند میشه این دختر.
مثلا من دیشب یک مراجعه داشتم، حالا مثال بزنم که ایشون خانمی بودن که یائسه شده بودن، خیلی بر من جالب بود که گفتم من کل عمرم از پریود فراری بودم و این قاعدگی برای من ناخوشایند بود، الان میفهمم چقدر خوب بوده چون از دست دادمش و این هورمونا نیستن و دارم مسائل رو مواجه میشم که میبینم مبتنی بر اون بوده. پس ببینید ما نگرشمون نسبت به اون اتفاقات بیولوژیکی که برای بدن میفته در جنس که بهش تعلق داریم خیلی مهمه که من مادر یا من پدر فرایند بیولوژیکم رو چقدر میپذیرم، چگونه درخون کنم. و این در نوع آموزش های من برای نوجوان هم من از این ور میگم هرچی درد مال زناست، زنا که بدبختن. یعنی ببینید من شاید بهتون بگم هر بار در کلینیک مواجه هستم با خانمی که موقع معاینه این جمله رو ازش میشه همه بدبختی مال زناست. خب ببینید ما بدبختی رو چی تفسیر میکنیم؟ یک پدیده اتفاق افتاده برای بدن یا یه غربالگری لازم داریم بعد این انجام میشه و این برای آقایون هم هست. حالا این یه مقدار بحث فرهنگیش خیلی قویه تو مخصوصا بحث قاعدگی. اصلا سازمان بهداشت جهانی پارسال اومد اعلام کرد گفت اصلا متمرکز بشین روی بحث قاعدگی، یعنی مشخص در کل دنیا یک پدیده‌ایه که زنها باهاش دوچار چالش میشن و دخترها باهاش دوچار چالشن. و چرا سازمان بهداشت جهانی اومد اینو مطرح کرد؟ برای اینکه بیاد جامعه جهانی یه مقدار بیدار کنه که نه فقط زنها که خود آقایون هم نسبت به این پدیده دانش داشته باشن که بتونن درک بهتری اتفاق بیفته از پدیده که میتونه خیلی طبیعی تا خیلی غیر طبیعی پیش بره. پس یکیش شاید مثالش میشه من مادری که در واقع زنانگی برام جنس دردناک، جنس بدبختی آوره، دوستش ندارم و مرتب از جامعه مردها مینالم. خب دختری که در این بستر میخواد رشد بکنه با دیدگاه منفی نسبت به اون جنس یا حتی از جنس خودش بستگی داره که ما چی داریم در واقع انتقال میدیم. این برای پسرها هم هست، یعنی ما فکر نکنیم که همیشه در جامعه زنها این اتفاق میفته. خیلی وقتا چون اون فرایند تربیت در خونه داره شکل میگیره تعاملات پدر و مادر باعث میشه که خود پسرها هم نسبت به جنس خودشون و هویت جنسیتیشون دیدگاه‌های مثبت یا منفی پیدا میکنن. پدری که خشونت بیش از حد داره، پدری که کنترلگری بیش از حد داره، پدری که محبت رو نمیتونه ابراز بکنه. اصلا من نمیدونم این در آغوش گرفتن بچه‌ها چقدر کار سختیه که والدین اینقدر تفره میرن ازش. یعنی ما ساده ترین کاری که برای فرزندمون میتونیم انجام بدیم یعنی که روزی یه بار بغلش کنیم. بعضی این در آغوش گرفتن فرزند بر خود والدین هم خیلی خوبه، امتحان کنن میبینن چقدر حسای منفیشون میره. مثلا این خودش یه درمانه. ولی من دنیای مراجعینی دارم از نوجوان یا بزرگسال که میگن ما در کل زندگیمون 4 بار والدین ما رو بغل نکردن، احساسشون این بوده که ما پررو میشیم، نمیتونن مثلا حریمشون رو با ما نگه دارن، یا ما بعد این بغل کردن درخواست داریم که بعد اینا مثلا بپذیرنش، برای اینکه اون درخواست در نخواهیم مطرح کنیم اینجا به ما رو ندادن. خب اینا اشکالای تربیتیه و